به خاطر همه چیز ممنونیم رفقا. اما کلام آخر، در مسیر سخت و دشوار زندگی به منظره بالای کوه زیاد فکر کن. ارادتمند شما و یا حق. عصر شما بخیر. 18:31 پخش رادیو سلامت. خیلی ممنونم که مدیریت می‌فرمایید در مصرف بهینه انرژی. درود بر شما. اما رفقا، جان ما و جان شما و جان خرد،
این کلمه چه در معنی ایران یعنی سرزمین ایران و چه در معنی ایرانیان یعنی نژادگان، مردم آزاده، در هیچ کتابی به اندازه شاهنامه به کار نرفته. شاهنامه کتاب داستان‌های کهن نیاکان ماست.
فردوسی دعوت میکنه همه رو به خرد. نخست آفرین، آفرینش، خرد را شناس.
جان خرد. سلام شما به بلندای جان خرد، جایی که آدمی می اندیشند، می پرسند، می آموزند و از میان تاریکی ها راه خیش را پیدا می کند. من امین زیاییم، همراه فاطمه بی تقصیر تهیه کننده و پژوهشگر این برنامه، و امروز می خواهیم در کوچه باغ‌های شاهنامه قدم بزنیم، جایی که هر واژه دانه‌ای از خرد است و هر بیت تپشی از جان ایران. بیا در جان خرد دوباره به خود فردوسی برگردیم، به مردی که در گوشه ای از طوس نشست و جهانی را با قلمش ساخت. او نه سپاهی داشت، نه تاجی بر سر گذاشت و نه لشکری را فرماندهی کرد، اما کاری کرد که قرن‌ها بعد هنوز نامش را بر زبان بیاوریم. فردوسی نشان داد که گاهی یک انسان با اراده و اندیشه و ایمان به کاری که انجام می‌دهد می‌تواند در برابر فراموشی بایستد. و باید گفت راز ماندگاری او همین است. او شاهنامه را فقط ننوشت، خودش هم به یکی از شخصیت‌های ماندگار همان حماسه تبدیل شد. پهلوانی که سلاحش قلم بود و میدانش تاریخ.
فردوسی سر به همیشه سبز سرزمین ماست، درهای بهشت رو باز کرده. جهان کردم از سخن چون بهشت، از این بیش تخم سخن کس نکشه. بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب، پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزن. و بدون تردید یکی از بزرگترین حماسه سرایان جهان شمرده شده. حالا ممکنه ما دعوی کنیم که بزرگترینه، ما این دعوی رو نمی کنیم، بزنین جهان قضاوت بکنه، ولی چندین حماسه بزرگ در دنیا هست، اینا رو بخونید. من توصیه هم اینه که حماسه ها رو بخونید. موضوع تمام حماسه ها همین پیکار آدمی با دیو، موضوع اصلی حماسه پیکار آدمیزاد با دیو. شما از هومر که اودیسه و ایلیاد نوشته، حماسه قدیمی ترین حماسه بشریه، حالا شاید مهابهارات از اون قدیمی تر باشه، منطقه از زمان که اون تحریر شده شاید هومر تقدم داشته باشه، ولی مهابهارات کتاب خیلی مفصل و بزرگی، دو برابر شاهنامه است. یعنی مجموعه حماسه هندی ها 100,000 بیت و فردوسی 50,000 بیت. حماسه رامایانا، حماسه نیبلونگن لید مال آلمان، حماسه افسانه گل سرخ The Romance of the Red Rose از فرانسه، حماسه بیولف از انگلیس، و همینطور حماسه های مذهبی مثل بهشت گم شده میلتون، حماسه فری کوین یعنی ملکه پریان که ادموند اسپنسر از معاصرین شکسپیر یک کمی قبل از شکسپیر بوده نوشته. تمام اینها بحث اصلیش این است که دو تا نیرو دارن در عالم با هم پیکار میکنن و شما بکوشید که جز اون نیروی باشید که برد نهایی و پیروزی نهایی با اونه. لا اغلبن انا و رسولی، من و رسولانم و اون کسانی که با من هستن، ما غلبه میکنیم در آخرین مرحله، چون عاقبت مهمه دیگه. اروپایی ها خیلی ستایش کردن از فردوسی. سنبو از بزرگترین منقدین فرانسه است در قرن 19 گفته که خطاب به حلقه های ادبی اروپا، گفته که اگر شما شاهنامه رو بخونین یک کمی ادعاهاتون کم میشه، خود لاف میزنن که ما ادبیاتمون چنین، یه خود شاهنامه رو بخونین، نمیخوام بگم ادبیاتتون از بمیره، ولی ادبیاتتون که خود ادعاهاتون کمتر میشه. که فکر میکردن بعضی از بزرگان انگلیس گفته بودن که تمام کتب مشرق زمین به یه قفسه کوچیک کتابای ما نمیارزه، همین چیزایی گفته بودن. خطاب به اونها گفته شما شاهنامه رو بخونین، بعد از اون بهشون گفتن که نیکل مثنوی مولانا رو بخونین، اون وقت یکی یکی میبینید که در هر زمینه‌ای ما چه عظمتی و چه شکوفایی و چه معرفتی و چه ذوق و زیبایی رو به جهان ارائه کردیم. ضمن این که قدر عظمت اونها رو هم میدونیم، که اینطور نیست که اونها رو بگیم در مقابل ما هیچن، نه، ولی ما هم در مسیر ادبیات جهان در نقطه های اوج عرضه کردیم هرچی که بوده.
حکیم فردوسی به ما از انتخاب هم میگوید آدم‌های شاهنامه همیشه در برابر یک دوراهی قرار دارند، راه آسان و راه درست. گاهی یک انتخاب سرنوشت یک انسان را عوض می‌کند و گاهی سرنوشت یک سرزمین را. تراژدی‌های شاهنامه از همین جا شکل می‌گیرند، از لحظه‌ای که انسان می‌توانست جور دیگری انتخاب کند اما نکرد. شاید فردوسی می‌خواهد بگوید سرنوشت همیشه چیزی نیست که از بیرون بر ما تحمیل شود. گاهی سرنوشت همان انتخابی است که خودمان در لحظه حساس انجام می‌دهیم. در شاهنامه پدر و پسر هم قصه عجیبی دارند. رستم و سهراب دو انسانند که اگر یکدیگر را می‌شناختند شاید بزرگترین حماسه شاهنامه شکل دیگری پیدا می‌کرد. اما ناگاهی میان آنها دیواری می‌سازد که از هر دژ و قلعه‌ای بلندتر است. فردوسی در این داستان فقط از مرگ سهراب نمی‌گوید، از فقدان شناخت می‌گوید، از اینکه گاهی انسان‌ها آنقدر دیر یکدیگر را می‌شناسند که دیگر فرصتی برای جبران باقی نمانده است. در شاهنامه در کنار همه پهلوانان سیمرغ ایستاده، موجودی که شاید بتوان گفت نماد دانایی و پناه است. زال، کودک طرد شده‌ای که جامعه او را نپذیرفت، در آغوش سیمرغ بزرگ می‌شود. اینجا جناب فردوسی می‌خواهد بگوید گاهی آنکه دیگران از او روی برمی‌گردانند می‌تواند روزی به یکی از بزرگترین چهره‌های سرزمینش تبدیل شود. سیمرغ در شاهنامه روایت یک پرنده افسانه‌ای نیست. یادآور این حقیقت است که هیچ کودکی نباید به خاطر تفاوتش از جهان طرد شود.
سیمرغ طفل رو با خودش به بالای البرز کوه برد و اونجا در کنام خودش کنار جوجه‌هاش گذاشت. وقتی این بچه طفل گریه می‌کرد و شیون می‌کشید، جوجه‌های سیمرغ به گمان اینکه این هم جوجه ایست مانند اونها، اون رو زیر پرهای خودشون گرفتن و از اون پرورش به وجود آوردن و هر غذایی که مادر برای اینها می آورد رو به این طفل هم می دادن. برآمد بر این روزگاری دراز، همون خورد کودک بود اونجا و به راز. یکی مرد شد چون یکی زاده سر، برش کوه سیم و میانش شقر. نشانش پراکنده شد در جهان، بد و نیک هرگز نماند نهان. به سام نریمان رسید آگهی، از آن پاک فرزند پور با فرهی. شبی از شبان داغ دل خفته بود، ز کار زمانه برا شفته بود. چنان دید در خواب که از کوه هند، درفشی برافراختندی بلند. غلامی پدید آمدی خوب روی، سپاهی گران از پس پشت او. به دست چپش نام بر بخردی، سوی راستش بر یکی موبدی. یکی پیش سام آمدی زند و مرد، زبان را گشادی به آوای سرد. که ای مرد بیباک ناپاک را، دل و دیده شسته ز شرم خدا. پسر کوب نزدیک تو بود خواب، کنون هست پرورده کردگار. جراحوس بر مرد موی سپید، تو را ریش سرگشت چون برگ بید. به خواب اندرون برخروشید سام، چو شیر ژیان کندر آید به دام. همه اطرافیانش رو فراخوند و از گناهی که کرده بود همه رو باخبر کرد. به اون پرخاش کردن، گفتن حیوانات بچه های خودشون رو محافظت میکنن، تو چطور فرزند خودت رو به بیابان افکندی؟ سام نریمان از کرده خودش پشیمان شد، به طرف کوهسار اومد تا فرزند خودش رو اونجا پیدا کنه. و وقتی به البرز کوه نگاه کرد، بر بالای البرز کوه فرزند خودش رو دید که موهای سپید تا مچ پاهاش اومده و از این طرف به اون طرف پرواز میکنه. چند بار تلاش کرد که از این سنگ خارای سیاه البرز کوه بالا بره، ولی هیچ راهی نبود. خداوند یکتا رو نیایش کرد و از اون عذرخواهی کرد که چنین گناهی رو مرتکب شده. سیمرغ متوجه شد که این گروه برای این طفل اومدن، نیومدن که سیمرغ رو شکار بکنن. پس به فرزند سام گفت من تو رو دستان زن نام میگذارم و تو باید پیش پدرت بری و با مردم زندگی کنی. دستان گفت نه، من از پیش تو نمیرم، من اینجا بزرگ شدم، من با تو بزرگ شدم، من تربیت تو را دارم. گفت نه، تو وقتی شکوه و عظمت و جلال انسانها رو ببینی دیگه به اینجا بر نمیگردی. من به تو توصیه میکنم پیش پدرت برو و با انسانها زندگی کن. سه تا از پرهای خودش رو کند، به دستان داد و گفت اگر پیش پدرت رفتی بهش بگو تو را دستان زند نامگذاری کنه و اون رو سوار بر پشت خودش کرد، پایین البرز کوه آورد، گذاشت روی زمین و پرواز کرد، رفت بالای کوه و از بالا نگاه کرد. سام نریمان خوشحال شد، لباس پهلوانی آورد، فرزند خودش رو پوشاند و با سپاهی که به اونجا رفته بودند اینها برگشتند به ایران شهر و در ایران شهر به زندگی پرداختند. نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. و این داستان زال و سیمرغ در شاهنامه بود که خدمتتون ارائه دادم، امیدوارم که ازش لذت ببرید. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده تن مباد، همه سر به سر تن بکشتن دهیم، از آن به که ایران به دشمنه. یا
آیا می دانید تلخترین درس شاهنامه درباره قدرت است؟ در جهان حکیم فردوسی پادشاهی که از خرد فاصله می گیرد دیر یا زود به سوی سقوط می رود. ضحاک فقط یک موجود افسانه ای نیست، تصویر قدرتی است که وقتی از انسانیت جدا شود به هیولایی تبدیل می شود که برای ماندن زندگی دیگران را قربانی می کند. در برابر او کاوه برمیخیزند، مردی از میان مردم. اینجا فردوسی نشان میدهند که قدرت اگر از عدالت جدا شود ماندگار نیست و هیچ ظلمی هر چقدر هم بزرگ نمیتواند برای همیشه بر سرنوشت مردم حکومت کند.
سلام و عرض ادب و احترام.
سلام، زنده باشی انشالله.
سلامت باشید. اسم شریف شما؟
محمد علی حیدرپور هستم.
بسیار هم عالی. پدر جان من یه سوالی از شما دارم. اول اینکه بفرمایید آیا شاهنامه رو شما خوندید یا نه؟
خدمت شما عرض بشه، خوندم و گوش دادم و لذت بردم، خیلی عالی بود و هست.
به نظرتون جناب فردوسی چرا شاهنامه رو خلق کرد؟
به دلیلی که به هر حال مملکت اون زمان که ایشون از زبان فارسی دفاع کرد و زبان فارسی که داشت به فراموشی سپرده می شد، ایشون تونست مثل زبان فارسی رو به نحو احسن ازش دفاع بکنه و بسازه.
بسیار همالی. اگه جناب فردوسی عزیز الان اینجا حضور داشتن، دوست داشتید چه جمله ای رو بهشون بگید؟
واقعا با تمام وجودم به پاش بلند می شدم، پاهاش می بوسیدم و دستاش می بوسیدم که واقعا یه همچین شخصیتی که از مملکت، از کیان مملکت دفاع کرده بود، مرد بزرگواری بود که حقش هست که تمام مردم ایران از ایشون یاد بکنن. دست
قدردانشون. بسیار همالی. مشکر از شما الهی که تن شما و همه پدر و مادرامون سالم باشه و الهی که عمرتون با عزت باشه.
زنده باشه انشاءالله. ممنون، تشکر از محبت شما.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
نگه کرد مرغ اندر آن خستگی، بدیدن در او راه پیوستگی. از او چار پیکان به بیرون کشید، به منقار از آن خستگی خون کشید. بر آن خستگی ها بمالید پر، همان در زمان گشت بازی بفر. بدو گفت که این خستگی ها ببند، همی باش یک چند دور از گزند. یکی پر من تر به گردان بشیر، به مالندران خستگی های تیر. ای پهلوانان میدان گوش فرادهید، کسی مرغ آن مرغ روشندل و دانا بر بالای سر رستم فرود آمده است. چشمی گرداند بر پیکانهایی که بر تن پهلوان نشستند. چار تیر، چار زخم، اما مگر سی مرغ از درمان رستم درمانده می شوند؟ نه، دست به کار می شوند. پیکانها را یکی یکی از تن پهلوان بیرون می کشند. خون زخم را با منقار می گیرد و پرخیش بر خستگی های تیر می مالد. و ناگاه چه می بینیم؟ رستم دلاور، همان گو پیلتن نام‌آور، دوباره زیب و فر می یابد. گویی جان پهلوان از نو در تنش دمیدند. اما سیمرغ هنوز کارش به پایان نرسیده، میگوید زخم‌ها را ببند ای پهلوان، چندی از گزند دور بمان.
شاهنامه فردوسی پر از حکمته. این انسان انسانی بوده برخوردار از معارف ناب دینی. حافظ اگر افتخار نمی‌کرد به حافظ قرآن بودن، تخلص خودشو حافظ نمی‌گذاشت. سعدی که خب واضحه، مولوی که آشکاره، جامی همینجور، صاحب، شما دیوان صاحب نگاه کنید یک معرفت دینی عمیق در او میبینید. به بیدل که انسان میرسه به شکل دهشتناکی در او معارف عمیق پیچیده دینی رو انسان در شعر او مشاهده میکنه. اینا بزرگان مان، اینا کسانی هستن که ائمه شعرند، در واقع باید گفت پیامبران شعر فارسی اینا هستن.
بنا
Oh.
ابوالقاسم شاعری جوان بود، با ذهنی پر از نام و نیام، از رستم گرفته تا جمشید و کیخسرو، در روزگاری که ایران یک پارچه نبود، هر گوشه‌ای در دست یک قدرت و سامانیان در خراسان رو به فراموشی می رفتند. و در همین روزگار بود که یک جرقه گوشه ذهن ابوالقاسم جا خوش کرد. این همه قصه و داستان متعلق به ماست، یک میراث کهن، پس باید قدمی برداشت و بعد هم تصمیم نوشتن شاهنامه.
جهانا سراسر فسوسی و باد، به تو نیست مرد خردمند شاد. که داند که چندین نشیب و فراز به پیش آرد این روزگار دراز. بر این گونه گردد همی چرخ پیر، گهی چون کمان است و گاهی چو تیر.
روایت امروز جان خرند به پایان رسید، اما کتاب شاهنامه هنوز گشوده است. هنوز رستم در میدان است، سیمرغ در آسمان بال می گشاید و فردوسی آن سوی قرنها با واژه‌های ماندگارش با ما سخن می گویند. ما می رویم، اما زبان فارسی می ماند، مثل رودخانه‌ای که از دل تاریخ گذشته و هنوز جاری است. پس تا فرصتی دیگر و روایتی دیگر، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. امید که هر کدام از ما حتی با یک واژه درست و یک سخن نیک، سهمی در زنده نگه داشتن این زبان شیرین داشته باشیم. بدرود، تا دوباره در کوچه های روشن ادب فارسی به هم برسیم.
شاهنامه برای ما به واقع فریاد و یا درون یک دهقان نجیب زاده است که نمیتونه فروکاستن ستاره آزادگی رو ببینه، نمیتونه فروکاستن بخت ایرانی رو ببینه، نمیتونه ببینه بردگان دیروز شهریاران امروز شدن. این برای فردوسی درد هرمان، دل من پر از خون شد و روی زرد، دهان خشک و لبها شده لاجورد، بر ایرانیان زار و گریان شدم، ز ساسانیان نیز بریان شدم. این درد رو فریاد میزنه فردوسی در جای جای شاهنامه.